بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. از آخر قرآن کریم سوره های کوتاه شروع کردیم، رسیدیم به سوره بجنه. تا آیه پنجم هم توضیح داده شد و عرض شد که در زمینه بیان این دو آیه نسبت به آیات قبل چنین به نظر رسید و گفته شده است که آیات قبل اعلام شده که جمعی که منحرف بودن از اهل کتاب یهود نصارا و مشرکین، اینها می گفتن اگر چنانچه بینه برسد ما به راه صحیح خواهیم آمد، اینها بینه آمد ولی جمعی از اینها باز به انحرافشون ادامه دادن و بینه هم صحبت شد، یعنی پیغمبر اکرم و قرآن. در نتیجه گروه هایی که بودن و به طور کلی مردم به دو دسته تقسیم میشن، جمع اهل کفر و لجاج و جمع اهل ایمان و تسلیم نسبت به حق. این دو آیه در ارتباط با این دو گروه روز گذشته مورد صحبت. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، اونها که کفر ورزیدن از اهل کتاب یهود و نصارا و اونها که بت پرستند مشرکان، در آتش دوزخند و برای همیشه در آتشان و اینها بدترین خلقند. به مناسبت این آیه شریفه بحث سنگینی روز گذشته مطرح شد. به این مطلب سنگین رسیدیم که از مسائل قطعی آیات شریفه قرآن و روایات، جمعی در دوزخ خالد و برای همیشه گرفتار. در این مورد یک آیه، دو آیه، سه آیه، ده آیه نیست، بسیار بسیار زیاد. تا اونجا که مفسرین گاهی تعبیرشون این است که از نصوص قطعی قرآن کریم این است که گروهی که کافرند، مشرکند، در آتش دوزخ گرفتارند به گرفتاری همیشگی. روایات هم که در این مورد هست نیز فراوان فراوان. یکی از اون آیه هم همین آیه است که داریم بخونیم: ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. کفار مشرکین در آتش دوزخ هستند و در آتش دوزخ خالدند، برای همیشه در آتش هستند. به اینها بدترین خلق. بحث سنگین این بود که این سوال در این مورد مطرح است که این کفار و مشرکین دوران انحرافشون، رذالتشون، جنایتشون، هرچی تعبیر کنید، کفرشون، شرکشون، این دوران دوران کوتاهی بوده، 50 سال، 60 سال، 100 سال، 120 سال، در این حدود زندگی کردن، ولی گرفتاری همیشگی و دائمی در ارتباط با انحراف دوران کم. این جریمه با این جرم تناسب نداره. جریمه باید با جرم متناسب باشه. اینجا تناسبی در کار نیست. جرم دورانش موقت 100 سال، جریمه دورانش همیشه و برای ابد. و به نتیجه جرم و جریمه از نظر عقلی متناسب با هم نیست. این چطور میشه؟ وقتی جریمه با جرم مناسب نباشد عادلانه نیست. عادلانه نشد، از خداوند متعال چنین برنامه ای اجرا کردن و مقرر نمودن صحیح نیست. این چی میشه؟ این سوال و مطلب مربوط به خلود. از قدیم الایام این سوال مطرح بوده، تا الان هم مطرح هست. بعضی گفتیم که اصل جریان رو منکر شدن، همه اینا رو تحویل کردن، گفتن عذاب عزم میشه و در جهنم جهنمی ها هم خوش و شاد و راحت خواهند بود، همچنون که بهشتی ها در بهشت خوشند. گفتیم این در عرفان ابن عربیست و بعضی از بیانات بود که خصوصیت هایی داشت که آدرسش انشاءالله خواهم کن برات. و بعضی جواب که دادن اینجور گفتن، گفتن که گاهی جریمه و جرم قراردادیست، یعنی عقلا با خودشون مشورت میکنن کسی این جرم را مرتکب شد چقدر جریمش کنیم. اینجا باید تناسب باشه. مثال زدیم، گفتیم مثلا سر چهار را چراغ قرمزه، اگر کسی رد بشه کار بدیست، اون وقت چه باید کرد اگر کسی این کار کرد؟ اینجا گفته شد که اگر دور هم بشنن بعضی بگن اگر کسی تنین کاری کرد این جرم مرتکب شد، همونجا بکشنش. گفته میشه این جریمه با این جرم تناسب نداره در موردی که بحث قرار داده. باید جریمه با جرم مناسب باشه. بگید مثلا 10,000 تومان جریمش کنن، مشکل نداره. بگید بکشن، تناسب نداره. اینجا جای سوال هست که با هم تناسب داشته باشه یا نه. اما اگر جریمه و جرم رابطه علی و معلولی داشت، جای این سوال نیست. مثل این که کسی اگر زهری بخورد میمیره، این گفته بشه این 1 دقیقه کار خلاف کرده بچه رو بمیره، گفته میشه که رابطه زهر خوردن و مردن رابطه علی و معلولی است و بنابراین جای سوال نیست، این رابطش همینه، جریان همینه، گناه و شرک و کفر و این معاصی کذایی با خلود در آتش رابطش رابطه علی و معلولی است یا رابطه تجسمی است که روز گذشته یه مقدار بیشتر توضیح دادم که حالا دارم رد میشم، فهرست رو میگم و نتیجتاً جای سوال نیست. گفتیم هر دوی اینها جای انقلت داره، جای مناقشه داره که باز به مناقشه هم اشاره کردیم روز گذشته و جواب درست در این مورد نیاز به فرصت بیشتری داره. امروز فقط یک اشاره میکنم که بتونم عرض ادب به صحات مقدس هست تعمیر کرده باشم و تو صحبت دیگه به مناسبتی وارد بشیم و آن اینه که چون عظمت ذات مقدس حضرت حق عظمت لایتناهاست بی نهایت است، نسبت به حقیقت بی نهایت و لایتناها اگر کسی عناد ببرزد که مسئله خلود برای معاندین است، یعنی کسانی که با توجه به این که میفهمن حق را شناختن حق را دانستن در عین حال لج میکنن با خداوند متعال عناد میبرزند، چون عناد میبرزند با حقیقت لایتناها در ارتباط با عناد با حقیقت لایتناها این جرمی است که جریمش هم لایتناهاست. گاهی یک کسی سیلی میزنه به صورت بچهش ولو ظالمانه، گاهی یک کسی سیلی میزنه به صورت مادرش، یک سیلیست، اما تفاوت این دو بسیار است، به بچهش سیلی زده یا به مادر سیلی زده، به همین نسبت حساب بشه و حقیقت با عظمت لایتناها لچ کردن با او، عناد با او، لجاج با او، این جرمیست نسبت به حقیقت بی نهایت مستحق جریمه بی نهایت است. و به اضافه این که انشاءالله عرض کردم توضیحش بمونه، صرفا خواستم دنبال مطلب رو اشاره کرده باشم، به اضافه این به بیان خود قرآن کسان این خلودو دارن که اینا اگر نجات پیدا کنن بیان از دوزخ بیرون باز لوردو لعادو لما نهو ان، باز همون راهشون ادامه میدن، همون لجاج و عنادو دارن، چون این چنینن لذا عذابشون ابدی و خلود برای اونهاست. در این حال صرفا اشاره کردم ولی بیان روشن رو به گونه که انشاءالله بازتر بشه مال پس بردارم. خب این در ارتباط با آیه که میخوندیم. آیه بعد آیه است که به خصوص در ارتباط با مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام، یعنی حدیث مربوط به حضرت گفته شده که نازل شده در وضعیت حضرت. آیه دوم اینه: ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. این یک ظاهری داره که خیلی روشن در مقابل اون جمع کافر مشرک پر عناد لجوج در مقابل حق که نتیجه لجاج و عنادشون آتش است و دوزخ است و گرفتاری، جمعی در مقابل افرادی هستن که نه حق رو که فهمیدن قبول میکنن، پذیرای حقن، که یک روز عرض شد مهمترین عامل تکامل پذیرای حق بودن است. اگر کسی این حالت رو داشته باشه کافر باشه دو تا حرف حق بهش میرسه قبول میکنه موحد میشه، موحد باشه ولی به پیامبری معتقد نباشه دو تا حرف حق بهش میرسه میبینه درست قبول میکنه معتقد به پیامبران میشه. اگر این حالتو داشت بعد دو تا کلمه حق نسبت به پیامبران و پیامبر آخر میشنود میبیند درست است میپذیره شیعه میشه، شیعه معصیتکار دو تا تذکر میشنود میبیند تذکرات درست قبول میکنه آدم با تقوا میشه. عامل تکامل مهمترین عامل این. حالا اونها که این چنینن هم خیر البریه بهترین خلقند، این اصل آیه است، ظاهر آیه است. در عین اینکه آیات یک ظاهری داره گاهی شأن نزولی داره، بطنی داره، تعبیری داره، اون وقت روایات متعدد داریم که این آیه در ارتباط با آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام نازل شده و مربوط به وجود مقدس حضرت نزول این آیه است. یک حدیثش اینه که قال سمعت علیان یقول قبض رسول الله، پیامبر گرامی از دنیا رفتن. اینم یکی از امتیازات بسیار مهم آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام است. می فرمایان که پیامبر گرامی از دنیا رفتن، قبض روح شدن، قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انا مسنده الی صدری، حضرت پیغمبر اکرم از دنیا رفتن و حالی که من حضرت رو در آغوش گرفته بودم، یعنی به سینه من پیامبر اکرم تکیه داده بودن که روح مقدسشون از بدنشون خارج شد و انا من هستم که چنین وضعیتی داشتم که پیامبر اکرم را به سینه خودم چسبانده بودم که روحشون از بدنشون خارج شد. و در حدیثی داره که از کف دست من روح مقدس پیامبر اکرم عبور کرد، که یکی از دلیل هایی که برای این که روح جسمانیست و مجرد نیست در ارتباط با مسئله بحث روح که مجرد است یا مجرد نیست اختلاف عظیم علمی که هست، از نظر نقلی یکی از احادیثی که میرساند که روح مجرد نیست این حدیثه که پیغمبر اکرم هنگام رحلتشون روح مقدسشون را آقا از تعمیر فرمودن که از کف دست من روح عبور کرد. مجرد عبور از کف دست و این مسائل براش معنا نداره، پس معلوم میشه که جسمانیست روح. حالا اون حدیث آخریه. بعد فرمودن که فقال، پیغمبر اکرم فرمود یا علی علم تسمع قول الله تعالی ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، هم شیعتک و موعدی و موعدکم الحوز اذا اجتمعت الامم للحساب یدعون غرا محجلین. اون وقت پیامبر اکرم در حالی که به سینه من چسبنده شده بودن، حضرت رو در سینه گرفته بودن، این بیان رو فرمودن یا علی قول خداوند متعال که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، که همین آیه باشه که رسیده آیه هفتم سوره بینه. هم شیعتک، منظور از این که اینها خیر البریه هستن یعنی شیعیانتون. شیعه هم که خب بدونیم که به دو معنا آمده، گاهی گفته میشه شیعه یعنی همینقدر معتقد به امامت امیر المؤمنین باشه تا آقا امام زمان علیه السلام، ولو که آلودگی هم داره، معصیت هم داره. اینو معمولا در احادیث محب میگن، شیعه هم اطلاق شده، ولی در مواردی فرق بین محب شیعه گذاشته شده، گفتن مثلا شما دوست ما هستید هنوز شیعه ما نشدید. اینجاست که مقصود اینه که یعنی افرادی که به جد در مسیر معصومین علیه السلام حرکت کردن، یعنی سعیشون بر این است که گناه نکنند، معصیتی نداشته باشند، هرچه بیشتر و بهتر با تقوا باشند، اخلاقشون، رفتارشون، کردارشون همه روی حساب باشه، رضایت خدا رو در نظر بگیرن. شیعه خیلی از موارد که گفته شده مقصود اینه که یک داستان شیرین در این مورد هست. یه وقتی زمان حضرت هادی علیه السلام یه والی بود، این علاقه به حضرت هادی علیه السلام داشت به گونه که اگر شیعه حضرت یه خلافی میکرد، جرمی میکرد، این میفرستادش خدمت خدا حضرت، میگه واقعا این دوست شماست، خودتون جرمش اینه، خودتون هر کار میخواد بکن. و اون وقت حضرت هم هر کار میکرد. یه کسی هم میدونست که مطلب از این قراره. از نظر اون والی یه شخصی جرم کرده بود، دستور داده بود که بگیرنش، جرم کرده بود و گرفتنش رو اینو آوردن به اصطلاح پیش این والی. وقتی آوردن پیش این والی، والی گفت که هر کار میخوای بکنی بکن، اما من شیعه حضرت هادی هم، چون میدونست که به حضرت هادی علاقه منده، گفت شیعه حضرت، گفت بسیار خوب، بس میریم خدمت حضرت، هرچی خود تو حضرت به فرمان هم بکار میشه. آورد خدمت حضرت این جناب مجرم ره، و با این مجرم است و آوردیم خدمت شما و گفته شیعه شماست دیگه، شما هر کار میخواد بکنی. حضرت فهمدن این شیعه ما نه، نیست شیعه ما نیست. و عجب نشین، حضرت فهمدن که شیعه ما نیست، گفت خب بس بریم با هم دیگه آمدن بریم. گفت جرمت بیشتر شد، جرم داشتی، یه دروغ هم اضافه کردی، گفتی شیعه حضرت هم به شیعه حضرت نیست، جرم زیادتر شد. به اصحابش که بودن گفت بزنیدش، اینا ریختن بزنن، اصحابی دستشون بود، تازیانی دستشون بود، هرچی میخواستن بزنن نمیخورد، گفت بزنینش. اینا مجدد که شروع به زدن کردن، به خود این والی خورد، والی یک کتک مفصل خورد، گفت چه برای بزنین، انتون مجانین، دیوونه شدین، میگم اینو بزنین، گفتن از اختیار ما بیرونه. گفت خب پس دو مرتبه بریم خدمت حضرت، دیگه فرمودید شیعه نیستین، ازش کرامت دیدیم، ما میخواستم کتک بخوریم، خود کتک بزنیم، خود من کتک خوردیم، دوباره بودن خدمت حضرت. و حضرت از که آقا فهم بودیم نیست شیعه شما نیست، گفتم بله. گفتش که آقایی کتک نخورد، میخواستیم تعدیبش کنیم، خودم من بیچاره کتک خوردم، چنین شد چنان شد. حضرت فهم بودن که جرمش همین بود که گفته بود من شیعه هم که گرفتار تو شده، این هنوز دوست ماست و شیعه نیست، جرمش یکیش هم همینه که گفته شیعه، ولی چون دوست ما بود ما نذاشتیم کتک بخوره، نذاشتیم کتک بخوره، و اما دوست ما هست، شیعه ما نیست. بعد فرمودن شیعه ما سلمان هست، شیعه ما ابوذر، پس گاهیم شیعه به این معنا گفته میشه، ولی خیلی از اوقاتم شیعه به همین معنایی که اعتقاد به این بزرگ باران و بعد هم در راهشون بودن، حالا ولو به این وضعیت مثل سلمان و ابوذر و این حرفا نرسیده باشن، نتیجتا پر بودن که اینا مربوط به این آیه شریفه، مربوط به شیعان توست. و حالا ما امیدواریم که سعیمون بر این باشه که در مسیر حضرت جدی باشیم، تا شیعه به معنای مهمش انشاءالله بر ما صدق بکنه. و اما حدیث دومی که عرض کنم، فی امالی شیخ طائفه، این حدیث هست که جابر میگوید کنا عند النبی، ما نزد وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. فاقبل علیون فقال النبی، آقا از سمیر وارد شدن. پیامبر اکرم فرمود قد اتاکم اخی، که یک روز عرض کردم این کلمه اخ بسیار مهمه، از القاب خیلی مهم مولاست که برادر پیغمبر اکرم. قد اخاکم اخی ثم التفت الی الکعبه، بعد پیغمبر اکرم توجه کردن به کعبه و بعد همچنین فرمودن والذی نفسی بیده ان هذا، سوگند به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، همانا این، اشاره کردن به علی علیه السلام. و شیعت علی و شیعه علی و شیعته هم الفائزون یوم القیامه، اینا هستن که روز قیامت فائزن، رستگارن. ثم قال، سپس پیامبر گرامی فرمودن، همین عباراتی که حالا میخونم برای عرض ادب کردن در این فرصت کوتاه بهش اکتفا میشه، راجب مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام که امروز منتصب به حضرتش و حضرت از من چنین روزی در بستر شهادت آرمیده بودن. حضرت فرمودن انه اولکم ایمانن، اول کسی که از بین شماها به من ایمان آورده علی علیه السلام است. اولکم ایمانن می و اوفاکم به عهد الله، به عهد و پیمان الهی از همه شما با وفاتر، که به مناسبتی یک روز نزول این آیه را، شأن نزولشو ابتدا گفتن، این عدد خاطرم میاد خونده باشم، و اوفاکم به عهد الله و اقومکم به امر الله، از همه استوارتر در ارتباط با فرمان پروردگار امیر المؤمنین، و اعدلکم فر رعیه، و عادلترین شماست در ارتباط با مردم، که مشخصه دو تا امتیاز در ارتباط با آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام هست که فضیلتشون را بر دیگران به خوبی روشن میکند و شایستگیشون را برای خلافت، منهای نصوص و گفته های روشن پیغمبر اکرم. یک مسئله علم آقا امیر المؤمنین است، آگاهیشون اونچنان است که به وصف نمیاد. این جملات اشاره است به اون چی که ما نمیفهمیم از نظر عظمت علمی، که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن که هممون شنیدیم این جمله را، یک مقداری دقت کنیم، بسیار عجیب است که سلونی قبل ان تفقدونی، هر چه میخواهید از من سوال کنید، یعنی هیچ استثناء بردار نیست، هر چه میخواهید از من سوال کنید، جواب مناسب اون سوال رو به شما خواهم گفت. از گذشته سوال کنید، از آینده سوال کنید، از علوم مختلف سوال کنید، از مطالب اخلاقی سوال کنید، از مطالب اجتماعی سوال کنید، هر چه میخواهید سوال کنید. سلونی قبل ان تفقدونی، بعد خیلی عجیب، بعد فرمودن که سوگند خدا، من علی به راه های آسمان ها اعلمم تا به راه های زمین. خیلی تعبیر عجیبه، من به طرق آسمان ها، راه های آسمان ها واقفترم، اعلمم تا به راه های زمین. چی میشه؟ اون وقت این اعلم هم، حالا که حدیثو گفتم، جای این سوال هست که سوال بشه که به نظر ماها واقعشم همینه، نسبت به همه اینها علمشون یکسانه، چرا فرمودن اعلم؟ این یه خودش سوالیه. من به طرق آسمون ها اعلمم تا به طرق زمین، در حالی که به همش حضرت یکسان عالمان، همه براشون روشنه، چرا اونجا رو اعلم گفتن؟ این یک کلمه کوتاه در جوابش بعضی از بزرگان گفتن که درست و خوب هم هست، و اون اینه که به اعتبار کثرت عددیست. یعنی چی؟ یعنی چون اون چه در آسمون هاست عددش نسبت به اون چه در زمین است بیشتر است، تعبیر شده اعلم، نه از نظر آگاهی خود من تفاوت داشته باشه. بعضی ها یک مقدار پنهانی داره برامون، بعضی ها روشنتر میدونم، بعضی ها روشنیش کمتر. خیر، اکثر و عددن است اعلم که گفته شده، چون عدد اون چه در آسمون هاست اکثر است از اون چه که در زمین است، لذا گفته شده اعلم به اعتبار معدود، نه به اعتبار علم خود حضرت. علم خود حضرت نسبت به همش یکسان است، یکسان. با اون وقت علمشون هم به گونه ایست که دیگه در روایاتمون مسائلی که هست بسیار بسیار فوق‌العاده شگفت‌انگیزه، که حالا این جمله کوتاه از خود حضرت سوال که شده که مهمترین امتیاز شما چیه؟ حضرت هم بودن این آیه شریف هست که قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. مهمترین امتیاز من اینه. این خیلی عجیبه این آیه، آخر سوره رعد پیامبر به تو میگوین که تو پیغمبر نیستی، بگو دو تا گواه دارم، دو تا شاهد دارم که من پیغمبرم، یکی خدا و دیگر کسی که علم کل کتاب نزد اوست. و اون کسی که علم کل کتاب نزد اوست به تصدیق شیعه و سنی، یعنی مولا امیر المؤمنین علی صلوات الله کون وقت در حدیثی هست، یه وقتی حضرت صادق علیه السلام با جمعی از دوستانشون بودن، یک کسی حضرت میخواستنش، رفت مثلا تو اتاقای دیگه، گفتن تعبیر حدودا به این تعبیر کجا رفت، مثلا شبیه این که نمیدونم کجا رفت، این تعبیر من دیگه کجا رفت. بعد حضرت رفتن و برگشتن، اصحاب در این رفت و برگشت حضرت با هم گفتن که ما معتقدیم حضرت همه چیز میدونن، حالا اینجا میگن این کجا رفت و فلان این حرف ها. حضرت هم فهمیدن اینا چی گفتن با هم دیگه، وقتی آمدن گفتن از قرآن کسی رو میشناسین که علم بعضی از کتاب بلد باشه؟ گفتن بله، جناب آصف برخیا وصی جناب حضرت سلیمان، که وقتی حضرت سلیمان گفتن تخت بلقیس رو از اون راه دور کیه که بیاره، افریتی از جن، این قرآنه دیگه، حدیث نیست، دنبال راویش بریم، قرآنه، افریدی از جن گفتش که شما از جاتون پا نشدید میارم. یعنی در این فرصت کوتاه، زمان کوتاه، از اون راه دور این تخت بلقیس میارم. حضرت سلیمان اعتنا نکردن، خواستن وصیشون مشخص بشه، راضی نشدن. جناب آصف گفتش که من تخت بلقیس میارم، این چشمتونه به هم نزدید میارم، نه به قدر یک چشم هم نزدید میارم. و آورد. اون وقت قرآن میگوید که وقال الذی عنده علم من الکتاب، اون کسی که علم بعضی از کتابو داشت، او گفت من میارم تخت بلقیس قبل از یک چشم هم زدن، انا اعطی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، من میارم با آورد. اون وقت حضرت هم بودن خب پس این چقدر از کتاب بلد بود؟ گفتن بعضی از کتاب. انا آتی که بهی کذا این کار میکنم. کی گفت؟ قال الذی عنده علم من الکتاب. بعد حضرت هم بودن که کسی دم سراغ دارید که قرآن بفرماد که علم کل کتاب بلده؟ بودن اونم بله. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. پیامبر بگو من دو تا شاهد دارم که پیغمبرم، یکی خدا، یکی کسی که علم کل کتاب داره. علم کل کتاب. گفتن حضرت گفتن خب اون کیه؟ گفتن به تصدیق همه هست امیر که علم کل کتاب داره. بعد حضرت هم بودن اون آصفی که بعضی از کتاب بلد بود هست امیر که کل کتاب، این بعض و کل نسبتش چیه؟ یعنی مثلا آصف نصف کتاب بلد بود حضرت کلره، آصف یک پنجم کتاب بلد بود حضرت کلره، این نسبتش چیه؟ گفتن نمیدونیم. حضرت بودن نسبتش اینه که یک پشه ای اگر خودش بزنه به یک اقیانوس چقدر آب به بال و پر این پشه میچسبه؟ چقدر آب میچسبه؟ اون چه آصف میدانست در ارتباط با اون چه امیرالمؤمنین میتونن، علی علیه السلام کل اقیانوس آصف برخیا آبی که به بال و پر این پشه بچسبه، نسبتش این نسبت. در حدیث دیگر دارد که اگر چنانچه یک پرنده منقارش بزنه تو این اقیانوس چقدر آب اقیانوس به منقارش بند میشه. اون چه آصف میدانست آنه و آن چه علی علیه السلام میداند اقیانوسه و من حضرت صادق تمام اون چه علی ابن ابی طالب میداند من هم همه اونها رو میدانم. بنابراین مسئله علمشون یک چنین دانش نامحدود از نظر درک ما، ولو محدود از نظر نسبت به علم پروردگار معلوم، علم آقا امیرالمؤمنین چیزی بر حضرتش مبهم نبود. دوم عدل امیرالمؤمنین، عدالت مولا امیرالمؤمنین، تا اونجایی که این فرماید والله لأن ابی تعالی حسک سعدان مسحدا و اجرف الاغلال مصفدا احب الی من ان القى الله تبارک و تعالی و رسوله ظالما لبعض العباد و آکلا لشیء من الحطام. سوگند به خدا علی ابن ابی طالب خوشتر دارد که سر شب تا به صبح رو خارای مغیلان خوبونده بشه و به زنجیر کشیده بشه، ولی روز قیامت به قدر یک ارزن گندمی نسبت به بنده ای از بندگان خدا ظلم نکرده باشه. الله لأن ابی تعالی حسک سعدان مصفدا و اجرف الاغلال مصفدا احب الی من ان القى الله تبارک و تعالی و رسوله یوم القیامه ظالما لبعض العباد و آکلا لشیء من الحطام. یعنی عدل امیر المؤمنین اینقدر از ظلم وحشت داره، اینقدر ضد ظلم است آقا امیرالمومنین، و عدالتشون عدالتی که به زبان و حرف در نیاید. نوشته بودن به استاندارا و مامورین و کارمندا و همه افراد تحت حکومتشون، نوشته بودن نامه که می‌نویسید مراقب باشید که این نامتون رو خطاتون درشت نگیرین و خطوط را با فاصله زیادی از هم نگرفته باشید. چه این که این کاغذ و این نامه و این مرکب و اینهایی که مصرف شده از بیت المال مسلمین است و در بیت المال مسلمین در مصرفش دقت لازم. دقت عدیم. اینجا پیامبر گرامی اشاره میکنن به این مسئله عدل و عدالت که در این حد است عدالت وجود مقدس حضرت عرق و اعدلکم فرعیه و اقسمکم به سبیه. نسبت به تقسیم حق افراد تبعیض قائل نمیشن، بلکه حق هر کسی را به جای خودش میدن. و اقسمکم به سبیه، وقتی فرستاد پیش از امیر علیه السلام طلحه و زبیر این دو نفر، یک آدم قوی انتخاب کردن، یک آدم قوی انتخاب کردن که این بتونه حرفش بزنه. گفتن میخواییم تو رو با بفرستیم یه جایی که خیلی باید خودت مواظب باشی و پول زیادم بهت میدیم و حرف ما رو بهش برسونی. و خب بگیم. گفتن میخواییم بفرستیم پیش علی ابن ابی طالب، حرفو نمیده. ما کمکش کردیم بعد از کذا و کذا به خلافت رسیده ایشون، حالا بین ما و دیگران فرق نمیذاره، به ما هم مثل بقیه نگاه میکنه، حق خودمون به اندازه خودمون. پیام به ایشان بده که اگر چنین و چنان به ما بیشتر ندی فتنه درست میکنیم، خرابکاری میکنیم خلاصه، و حق ما رو اینجور که تو تعیین کردی و عادلانه تقسیم میکنیم ما راضی نیست. این حرف ماست. وقتی هم رفتی خدمت حضرت امیر به چشماشون نگاه نکن، چون وقتی به چشماشون نگاه کنی میترسیم که عوضت کنه، با چشمون نگاه کنه بهت عوض بشه. اگر هم تعارف کرد بهت که اگر آب بخوای بگیم آب بیارم، بگو نه تشنه نیستم. اگر هم گفتن که حرف خصوصی داری بریم تو اتاق خصوصی حرفت بزن، بگو نه حرف خصوصی هم ندارم، سردم بنداز پایین، به چشماشون نگاه نکن، حرف ما رو بزن که در هر زمان گفتن اگر ما رو مثل بقیه بخوای حساب بکنی ما خلاصه اوضاع اول به هم بریزیم. گفت باشه، چیزی نیست که پول زیادم بهش دادم. نه آمد، آمد خدمت حضرت سلام و نشست و سرش انداخت پایین. حضرت گفت چه نگاه نمی کنی به من؟ گفت همسرم خوبه. گفت خب نگاه کن. گفت نه، همجور خدمتون هست. گفت اگه حرف خصوصی داری بریم تو اتاق حرف خصوصی. گفت نه حرف خصوصی هم ندارم. هم بودن تشنه نیستی آب براد بیارم؟ گفت نه تشنه هم نیستم. گفتن عطر؟ گفت هیچ لازم نیست. خب حالا چی موقع بگی؟ بعد حضرت بهش گفتن تو رو به خدا قسم بهت نگفته بودن به چشم علی نگاه نکنی؟ اگه گفت اتاق خصوصی نه و الاخر. گفت چرا یا حرف نمیکن؟ گفتم حالا حرفاتو بگو. حرفاتو زد، حضرت فرمودن بهش بگو که برو بگو که من همینم، به عدالت عمل میکنم، بعدم شما فتنه میکنید، هرچه تکلیفم باشه در مقابل اون فتنه عمل میکنم، هرچه مخواد باشه، برخلاف عدالت عمل نمیکنم. برو بگو. گفت آقا اجازه بده که نرم، اصلا من خدمت شما باشم، باشم همینجا. اونا اصلا از همینا بترسیدن. حضرت فرمودن که نه برو. گفت میترسم دیگه نیام. حضرت فرمودن من دعا میکنم که بیای. گفت بسیار خوب. دعا کردن اون برگشت. اینه که اعدل در همه امور هستند و بله و اعدلکم فرعیه و اقسمکم بالسبیه و اعظمکم عند الله مزیه، در پیشگاه خدا هم از همه تون علی ابن ابی طالب برتر است و بالاتر. حالا یک عرض ادب به ساعات مقدس امیر المؤمنین سلام عرض بکنیم. خدایا به حقیقت معصومین علیه السلام، به حقیقت معصومین، به حقیقت امیر المؤمنین علی علیه السلام قسمت بدیم که این کشوری که کشور علی ابن ابی طالب علیه السلام معصومین است، از همه آفات مصون و محفوظ بدار. توطئه‌های همه اجانب را به خودشون برگردان. خدایا به حقیقت حضرت این گرفتاری عمومی را از همگان برطرف بفرما، مشکلات همگان را مبدل به عافیت بفرما. حالا دلهامونو میفرستیم محضر آقا امیر المومنین. روزیست که تو تو بستر شهادت بودن. اون وقت در بستر شهادتشون هم وصیت ها کردن، سفارش ها کردن و بسیار بسیار وضعیت حضرت وضعیتی است که یاد مظلومیتشون سخت رنجاور است که دلخراش یاد مصائبشون چقدر به حضرت ظلم شده. شخصیتی که از هر جهت بعد از پیامبر اکرم بی نظیر، این شخصیت چنان بهشون ظلم بشود که بفرماین مثل کسی که در گلویش استخوان و در چشمش خار رفته باشه، اینجور منو در مضیقه گذاشتن، در ناراحتی بودن. جان به قربانش، عرض ادب میکنیم خدمتشون. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أول مظلوم قد قصب حقه، السلام عليك يا آشون کیفیت و کمیتش بسیار بسیار بوده. شعری که از خودشون نقل می شود که در خواب گفتن به کسی که خواب لازم نیست، مطلب مشخص است که گفتن عظمتی مثل عظمت رود قدیر برای خود ندیدم، رو دست پیغمبر اکرم و من کنت مولا فاضلی مولا، حقی هم به مانند این حق ضایع شده و ظلم شده ندیدم. آری به ابی انت و امی یا امیر المؤمنين، آري ولم أر مثل ذاك اليوم يوما ولم أر مثله حقا وزيايا. دیگه مثل امروزی بود عزیزان اطراف بدنشون فاصله زیادی نشد، سفارش های کردن، مطالبی توصیه کردن، کم به کم حال حضرت شدیدتر شد. ای وای ببینن عرق مرگ بر جبینشون، سرگاه امشب بر یادم بلند شد. وای ما وای